بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، خب یک بحث همین بحث بررسی روایات بطون بود که با تحقیقی که ارائه شد روشن شد که این مسئله روایات بطون ارتباطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند یک مورد دومی هم ممکنه اینجا در ذهن بیاد که این هم از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست و می‌فرمایند نظیر این اشکال تعدد بطون این مورده. کدام مورد؟ در آیه شریفه اهدن الصراط المستقیم، اونجا خب از یک طرف ما قرائت باید بکنیم، قرائت یعنی حکایت المماثل عن المماثل، قرائت القرآن یعنی ما یک الفاظی مثل اونچه که در قرآن آمده بیاریم، به قصد الحکایه هم بیاریم، این می شود قرائت. اگر من خودم همینطور اهدن الصراط المستقیم رو نخوام به قصد حکایت از آیه‌ای که در سوره فاتحه الکتاب آمده بخوانم همینطوری بگم، این قرائت القرآن نیست. در قرائت ما الفاظی رو میاریم به مثل الفاظ وارده در قرآن به قصد حکایت از همون الفاظ. خب بر مصلی در نماز قرائت واجبه، یعنی باید این اهدن الصراط المستقیم رو به همین نحوی که عرض کردم بخوانه، یعنی الفاظی رو می آورد، میگه اهدن الصراط المستقیم و با این لفظ لفظ را اراده می کند، یعنی همون لفظی که در قرآن وارد شده، حکایت المماثل عن المماثل. خب از طرفی بسیاری از فقها در همین اهدن الصراط المستقیم میگن مصلی قصد دعا هم میتونه بکنه، دعا از انشائیات، انشاء یعنی استعجاد المعنا باللفظ، ایجاد کنه یک چیزی رو. لذا در این اهدن الصراط المستقیم خود این لفظ در دو چیز استعمال میشه، به عنوان القرائه در لفظ استعمال میشه، به عنوان دعا در معناش استعمال میشه. و اینجا همون اشکال استعمال لفظ فی المعنیین به این بیانه که استعمال لفظ فی لفظ و معنا، خب اینم دو چیزه بالاخره، مستعمل و فی دو چیز میشه، حاکی یک چیزه، محکی و ان دو چیزه، و همون ملاک استحاله باید در اینجا هم جریان پیدا کنه. اولا اگر مسئلهش رو بخواید در عروه مراجعه کنید، مرحوم سید در اون آخرای بحث قرائت در عروه در کتاب الصلات که این عروه های محشای به چاپ انتشارات جامعه مدرسین جلد 2 صفحه 534 سید می‌فرماید الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب حالا اولشون مثال به ایاک نعبد زده که خب آیا ما در ایاک نعبد و ایاک نستعین میتونیم انشاء کنیم خطاب را و قصد کنیم انشاء الخطاب را؟ که خب یعنی یکیش قرائته که میگم همین ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میارم به قصد حکایت از خود اونی که تو قرآن آمده، دوم قصد انشاء خطاب. اذا قصد القرآنیه ایزن، یعنی قصد انشاء خطاب بکنه، قصد قرآنیت یعنی قرائت هم کرده، به ان یکون قاصدن للخطاب بالقرآن. بعد می‌فرماید بل و کذا فی سایر الآیات فیجوز انشاء الحمد به قوله الحمد لله رب العالمین. خب با الحمد لله رب العالمین هم قصد قرآنیت میکنه، یعنی حکایت المماثل، مماثل از حیث لفظ در قرائت، مثلیت از حیث لفظ مطرحه، مماثل لفظی میاره، از اون طرف قصد انشاء الحمد هم داره. بله ببینید، یعنی نه اینکه حالا البته به یه معنا جمع بین اخبار و انشاء هم میشه که چون خود حکایت عنوان خبر رو داره و قرائت حقیقتش خبره، حقیقتش انشاء نیست، ولی اشکال از باب جمع بین اخبار و انشاء نیست. محط اشکال این است که شما ایاک نعبد رو میگید، دو چیز ازش اراده میکنید، یک همین الفاظ را چون قصد قرآنیت دارید میکنید، قرائت میخواید بکنید، دو انشاء الخطاب دارید میکنید. اشکال از این جهته، ولو از اون جهت ولو جمع بین اخبار و انشاء هم میشه، حالا آدم میگه اونجا از دو جهت هست مثلا مانعی نداره. و یا میفرماید در الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم اونجا انشاء المده، در اهدنا الصراط المستقیم انشاء و طلب الهدایه است. اون وقت در این عروه های محشا یکی مرحوم استاب الحسن اصفهانی هست که میفرماید هذه المساله تحتاج الى تامل، یعنی این که مرحوم سید میفرماید الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب این خیلی واضح نیست. مرحوم است عبدالهادی شیرازی هم در حاشیه میفرماید از ظاهر و امتناع و اجتماع ما، اجتماع این دوتا ممتنع. خب خواستم عرض کنم این مسئله فقهیش هم اینه و برای عرض می شود که ثمره بحث و اینها هم اونجا مراجعه بفرمایید. چی؟ نمیاد. بله عرض کردم، منتها این که محکی و ان متعدده که بیان، عرض کردم خود این اشکال رو همینجا، این دیگه در کفایه مطرح نشده، مرحوم اصفهانی اینجا آمده مطرح کرده، میفرماد فَإِنَّ مَحْزُورَ الْإِسْتِحَالَ تعدد المحکی ان مع وحدت الحاکی. اصلا شما در استعمال لفظ در اکثر از معنا این رو بخواید به یه جمله دیگه برگردونید، میشه وحدت الحاکی و تعدد محکی ان. خب این محظور وحدت الحاکی و تعدد محکی ان جار هنا، لأن القراءة هي الحكاية عن اللفظ باللفظ المماثل، قرائت معنا میکنه، یعنی یک لفظی که مماثله حکایت کند از لفظی که مثل خودشه. در شعر هم همینطوره، وقتی میگم آقای شعری رو قرائت کن یعنی چی؟ یعنی شما الفاظی رو بیار به مثل اون الفاظی که شاعر آمده مطرح کرده. ول انشاء قصد و ثبوت المعنا باللفظ، خب انشاء حقیقتش چیه؟ معنا با لفظ ایجاد بشه. ولا یمکن استعمال اللفظ فی اللفظ و فی المعنا، این بیان استحاله است. از این استحاله خود مرحوم اصفهانی مجموعا در همین حاشیه که در جلد یک نهایت درایه صفحه 162 چند جواب رو ذکر میکنه. جواب اولی است که ما در اینجا وقتی قصد قرآنیت میکنیم، لفظ رو در همون لفظ مماثل اول به کار میبریم، بعد اون لفظ مماثل که همون خود قرآنه ازش معناش رو اراده میکنیم. در حقیقت جواب دهنده میخواد بگوید که اگر استعمال لفظه فی اللفظ و فی المعنا این دوتا در عرض یک دیگر باشن، استحاله اینجا محقق میشه. ولی این دوتا در طول یک دیگرن، یعنی شما وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم قصد قرآنیت میکنید با این لفظ، اون لفظ وارد در قرآن رو اراده میکنید، و از اون لفظ وارد در قرآن قصد دعا میکنید. بعد این جواب دهنده یک مثالی هم میزنه، ایشون میگه در اسماء افعال شما میگید سح، سح توی لغت میشه ای اسکت. خب اینجا دو تا احتمال وجود داره، بگیم آقا سح به معنای لزوم سکوته، ساکت شو، که بعضی ها میگن بله این به این معناست، بعضی ها میگن نه این اشاره دارد به یک فعلی، سح اشاره دارد به اسکت، موضوع له سح یک لفظیست به نام اسکت، اسکت دلالت بر وجوب سکوت داره. اینجا میخوان همین رو بگن، وقتی مسلی میگه اهدنا الصراط المستقیم این دلالت دارد از باب قرائت بر این اهدنا الصراط المستقیمی که در قرآن آمده، از اون طلب دعا میکنه، انشاء میکنه دعا را. لذا اینا در طول یک دیگرن اما در عرض یک دیگر نیستن. قرآن همینی که بین دفتینه، دفتینی که الان دست ماست، اینا که یکیه. نه مراد از قرآن، حالا قرآن رو اصلا خود بین دفتینه موضوعیت نداره، قرآن یعنی ما نزل علی قلب النبی صلی الله علیه و آله. نه دیگه، نه نه، این عرض میکنم اصلا شما ما میگم قرآن همونه، فرض کنید اگر در یه مجموعه اینطوری نبود، فقط آیات رو پیامبر میخوند همه هم حفظ میکردن. الان ما مزرو حفظ میخوندیم، نه از اینکه این تو این کتاب اومده. شما الان نه، تکرار کرده پیامبر اگر دوبار خونده، دوبار که نازل نشده که. ببینید، نه میخوایم بگیم که نه، میخوایم بگیم آقا اونی که بر قلب مبارک پیامبر نازل شد قرآنه. الان خود پیامبرم که داره همون رو میخونه، اصلا بحث رو میبره رو خود پیامبر. چون وقتی میگیم استحاله، معناش این نیست که برای ما محاله، برای پیامبر محال نیست. نه، الان خود پیامبر وقتی میخوان اهدنا الصراط المستقیم رو بخونن، هم قصد قرآنیت کنن، هم انشاء. این استعمال لفظ در دو چیزه. خیلی خوب میگم، ما اصلا نقل کلام میکنم، ما اصلا اشکال رو میاریم در همون قرآن نازل بر قلب نبی. آیا پیامبر وقتی میخواد اهدنا الصراط المستقیم رو بخونه، میتونه قصد انشاء بکنه کنار قصد قرآنیت یا نه؟ اگر قائل بشیم به اینکه محاله، خب برای پیامبرش هم محاله. وقتی ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، یعنی برای پیامبرم محاله، فرق نمیکنه بین پیامبر و ما. خب عرض میکنم که این جواب اول که روشن شد. خود مرحوم اصفهانی این جواب رو نمیپذیره. صاحب منتقا وقتی این جواب رو میاره، میگه از این جواب قیل فی ابطاله وجوه متعدده. خب یک بچش همین بچیست که اصفهانی میگه، یه بچه دیگری رو در کتاب منتقا ذکر میکنه. ما اول خود این بچه اصفهانی رو عرض میکنم در اینجا ذکر بکنیم. مرحوم اصفهانی میفرماین اینی که ما لفظ رو بگیم اهدنا الصراط المستقیم، از این لفظ اون لفظ وارد در قرآن اراده کنیم تا بشه قرائت، و از اون لفظ وارد در قرآن معنا رو اراده کنیم، ایشون می‌فرماید که این اوزه و استحالتن هست از این که ما بیم از خود لفظ دوتا رو اول اراده کنیم. به بیان دیگر این راه که ما گفتیم معنا و انشاء دعا را در طول اولی قرار بدیم و به ذهن مجیب آمده که این از استحاله خارج میشه، ایشون میگه شما اگر از اول اهدنا الصراط المستقیم رو بگید و در عرض هم لفظ را و هم انشاء را اراده کنید، این راهی که شما رفتید استحالش از این راه بیشتره و واضح تره. چرا؟ ایشون میفرن ضرورت ان الاستعمال کذالک غیر معقوله. اصلا چنین استعمالی معقول نیست. و خلاصش این است که میفرماید شما هر مبنایی رو در باب استعمال داشته باشید، چه بگید استعمال ایجاد المعنا باللفظه، چه بگید به معنای اعلام یا علامیته، چه بگید افناء اللفظ فی المعناست، اینجا طبق این راهی که شما دارید میرید، نتیجه این میشود اون انشا و قصد دعا محقق شود من دون لفظه. این معقول نیست. معناش این می شود که شما بیایید دعا برای هدایت به راه مستقیم رو محقق بکنید، انشاء بکنید، من دون تلفظ به لفظ. خب حالا این رو این لب به فرمایش ایشونه. خب مثل این است که از اول بیم بگیم آقا ایجاد معنا بدون لفظ ممکنه در استعمال. شما یه وقت معنا رو در ذهنتون میخواید تصور کنید، بله معنا رو در ذهنتون که تصور میکنید استعمال نیست اصلا، اما اگر معنا رو بخواید ایجاد بکنید حتما ما ینشأ به میخواد، یعنی لفظ میخواد. ولذا از اول گفتن استعمال متوقف از هم بر لفظ هم بر معنا. منتها فرقش با وضع این است که لفظ فانیه در معناست، لفظ علامت لحاظ عالی میشه نه لحاظ استقلالی. اینجا مرحوم اصفهانی عبارتی داره میفرماید شما استعمال رو برای هر چی قرار بدید، هر چی حقیقت شما قرار، افناء اللفظ فی المعنا، علامت اللفظ للمعنا، ایجاد المعنا باللفظ، میفرماید اینا وصف برای یک لفظ خارجیه، اینا وصف برای یک لفظی است که خود متکلم میکنه، و الا این لفظی که الان این لفظ داره حاکی از او هست. الان شما دارید میگید یا آقای اهدنا الصراط المستقیم حاکی از اون لفظ موجود در قرآنه و او استعمال در دعا داره میشه، او که وجود خارجی الان نداره. پس دارید دعا را ایجاد میکنید من دون لفظن، و این محاله. استعمال این چنینی اصلا معقول نیست. این عرض میکنم که اشکالی است که مرحوم اصفهانی دارن. حالا ببین تعلیقی که ما داریم در اینجا چی؟ آقا ما میخوایم بگیم آقا به یک نحوی قصد دعا میخوایم بکنیم، حالا ولو در اون قسمت دوم که عنوان طولیت داره صدق استعمال نکنه، مگر بگیم آقا با یک مکتوبی که یک جایی هست، انسان اگر نظر بکنه به یک مکتوبی بدون اینکه تلفظ کنه از این مکتوب قصد دعا کنه اشکالی نداره. اصلا آدم میتونه تکوینیات رو نگاه کنه قصد دعا کنه، آسمان رو نگاه کنه، پی به عظمت خدا ببره بدون اینکه لفظی رو به کار ببرد قصد دعا کنه. این محاله؟ اسم نباشه؟ نباشه؟ نباشه. مگر ما در این قصد دعا حتما گفتیم باید صدق استعمالم بکنه؟ خب میگیم آقا اصلا نباشه. میگیم آقا ما میخوایم بگیم آقا یه اهدنا الصراط المستقیم میخوایم بگیم، میخوایم این رو استعمال کنیم در چی؟ در خود لفظ، تا مسئله قرائت و قرآنیت صدق بکنه. این تمام. میگیم آقا اهدنا الصراط المستقیم رو میگیم، ازش خود لفظم اراده میکنیم، تمام. اما از اون لفظ محکی یعن بدون اینکه ما او رو تلفظ کرده باشیم قصد دعا میکنیم. شما میفرمایید اونجا استعمال معقول نیست. خب نباشه، اون یه جواب دیگه. خیلی خوب ببینید، نه ببینید اون جواب دومیست که داره ایشون میده. حالا ما اصلا مقارنت، ما الان اینجا تعبیر مقارنت هم نمی کنیم، میگم طولیت. و تازه در همون مقارنت هم همون اشکالی که ما برهم آخون کردیم که بالاخره اینجا استعمال هست یا نیست، اگر استعمال باشه باز مقارنت هم مشکل حل می کنه. حالا اجازه اونجا می رسیم، باز اونجا هم الکلام الکلام الاشکال الاشکال. ولی اینجا ما این تعلیقه رو بر فرموش اصفهانی داریم که آقا مگر اینجا قصد دعا متوقف بر استعماله؟ نه، ممکنه آدم استعمالی هم نکنه قصد دعا کنه. عرض کردم انسان نگاه میکنه به یک صحنه دعا میکنه که تلفظ بکنه به دعا، قصد دعا میکنه. خب این جواب اول و اشکالی که ایشون کرده، صاحب منتقا در همین اشکال به جواب اول عرض میکنم که ایشون چی؟ یعنی نه انشا رو متوقف بر لفظ نمیدونیم. چرا؟ مبرزش فعل باشه. مگر شما در معاتات نمیگید فعل مبرزشه؟ مبرزش نگاه به این دیواره. بله، چه اشکالی داره؟ شما با نگاه به این دیوار طلب رحمت میکنید بر صاحب این دیوار، اون کسی که اینجا درست کرد، اما هیچی هم نمیگید. اینجا دعا محقق نشده؟ مبرزش هم وجود این دیوار، وجود این ساختمونه، وجودشه دیگه. ببینید آقا شما، ما ببینید، استعمال لفظی متوقف بر لفظه، انشاء لفظی متوقف بر لفظه، اما یمکن تحقق الانشاء اما من دون لفظه. فعل اونه، میدونم بالاخره فعلی است که اونجا میگن فعل اغلایی، خود فعل موتیه، درسته، ببینید دو قبول داریم، ولی فعل لفظ که نیست که. شما اونجا میگید استعمال وجود داره در معاتات، ولی نه استعمال نداریم اونجا، استعمال قوامش به لفظه. اونجا فعل، با فعل شما قصد تملیک میکنید. حالا من میگم ممکنه با نظر قصد دعا کنید شما، مگر چه اشکالی داره این؟ بله، حالا دقت کنید، دقت کنید، عرض میکنم که صاحب خود، بله، مرحوم اصفهانی هم که شما میفرمایید داره که انشا مجرد قصد معنا نیست، درسته، ولی انشا متقوم بر لفظم نیست. اینو ما داریم، نه مبرز داره. عرض میکنم که حالا صاحب منتقا در جل یک منتقل اصول صفحه 320، ایشون وقتی میخواد همین جواب مجیب رو ذکر بکنه و میگه اینا در عرض و طول هم هستن و در عرض یک دیگر نیستن، ایشون میگه این مستلزم اجتماع لحاظ عالی و استقلالی در شیء واحده. ان اللفظ المحکی باللفظ بما انه لفظ محکیون و مستعمل فی یکون ملحوظا بالاستقلال. شما وقتی با این اهدنا، با این لفظ، اون اهدنای تو قرآن رو دارید اراده میکنید، اون لفظ محکی عنوان لحاظ استقلالی داره، و چون اون لفظ محکی میخواد حاکی از دعا باشد، لحاظش میشه لحاظ عالی. خب جواب این است، خب دو حیثه، این که چه اشکالی داره؟ خیلی تعجبه که ایشون اصلا چطور، ایشون آمده این جواب رو ذکر کرده، بعد میگه جواب اصفهانی رو عرض میکنم که اون مثلا فقط یه اشاره میکنه و متعرض جواب اصفهانی نمیشه، در حالی که جواب اصفهانی بسیار از این جواب دقیق تره. اینجا مجیب خودش میدونه اگر دو حیث باشه اشکالی نداره، اجتماع لحاظ عالی و لحاظ استقلالی به دو حیث باشه. چرا؟ اون که نمیشه گورو گفت، همه میگن مانعی نداره. خب میایم سراغ جواب دوم. مرحوم اصفهانی در جواب دوم هم مسئله مقارنت رو مطرح میکنه، میگه اینجا اهدنا در همون لفظ مماثل خودش که در قرآن استعمال شده، مقارن با این استعمال قصد دعا شده، مقارن با این استعمال، یعنی در حقیقت میخوان بگن که آقا در این قصد دعا عرض میشود که اون لفظ دیگه در این استعمال نشده، خود اهدنا در دو چیز استعمال نشده، اهدنا در یک چیز استعمال شده، محکی و انهش لفظه، اما مقارن با این قصد همونه، اصلا همونه. بله عرض میکنم که این رو مطرح میکنن و دیگه به این جواب اشکال نمیکنن. ما عرض کردیم این جواب عین همون جواب اولی است که عرض شد مرحوم آخوند در مسئله تعدد بطون آمدن مطرح کردن. و اونجا اشکالی که ما کردیم به مرحوم آخوند است که خب این مقارنت، این که شما میگید مقارنه با ظاهر آیه بطون اراده شده، چی داله بر این مقارنه؟ یه داله میخواد. اینطور نیست که بگیم خب حالا این بطن مقارنه با این آیه، همین بطن مقارنه با یه آیه دیگه میامد فرقی نمیکرد. فرض این است که این آیه داله بر این بطنه. خب اینجا به ایشون عرض بکنیم بالاخره این مقارنت دالش چیه؟ چه چیزی داله بر اینه؟ نه من همچنین اشتباهی نمی کنم. اون دیگه اشتباه بزرگتره. نمیشه اینا رو. ببینید آقا بالاخره مقارن، شما الان اجازه فرمایید، شما در باب بطون، در باب بطون میگفتیم آقا این معنا را مقارنه با ظاهر اراده کرده خداوند. خب میگه آقا داله بر این چیه؟ داله بر این چیه؟ دال میخواد. خیلی خوب، این معناش این است که این که شما مقارنه با آیه اراده کردید میشد مقارنه با 10 تا آیه دیگه هم اراده کنید. اصلا بدون، به قول مرحوم آقای خویی، میشد با لفظ مهملم همچین مقارنتی رو ایجاد کرد. اگر یه اصلا فضیلتی نشود، عظمتی نشود برای قرآن، ما میخوایم بگیم خود این آیه ظرفیت این بطون رو داره، داله بر این بطونه. اینجا هم همینطوره، ما میخوایم بگیم با خود اهدنا الصراط المستقیم قصد دعا میخوایم بکنیم، با خود این لفظ، نه اینکه ما بگیم مقارنه با اون. عرض کنم اینم جواب دوم. حالا یه جواب سومی هم داره مرحوم اصفهانی. این جواب سوم رو ببینید که انشاءالله روز فردام که فقه سیاسی هست و فردا هم ساعت 10 تا 12 برنامه نسبت به هفته پژوهش داریم، آقایون انشاءالله حضور پیدا کنن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.